را تشکیل داد. در فاصله سالهای 1920 تا 1936 میلادی قیام مسلحانه شیخ عزالدین قسام آغاز شد و ضربات متعددی بر پیکر مهاجران صهیونیست وارد کرد. هیچ یک از رهبران عرب آن روز از قیام عزالدین قسام حمایت نکردند. سرانجام صهیونیست ها با همکاری استعمارگران انگلیسی در توطئه‌ای مشترک عزالدین قسام را در نبردی نابرابر به شهادت رساندند.
عزالدین قسام در سال 1882 میلادی در یکی از روستاهای لازقیه سوریه به دنیا آمد. در 14 سالگی به دانشگاه الازهر مصر رفت و از محضر استادانی مانند شیخ محمد عبده بهره برد. در سال 1906 به زادگاه خود بازگشت و امام جماعت مسجد استقلال در حیفا شد که آن روزها از مراکز مهم فعالیت صهیونیست‌ها بود. قسام تمام فعالیت خود را که مبارزه ضد تشکیل دولت یهود بود در پنهانی کامل انجام می‌داد و فقط اشخاصی که سالها مورد آزمایش او قرار گرفته و سلامت و رازنگهداری خود را اثبات کرده بودند از فعالیت و تشکیلات او آگاهی داشتند. دکتر مصطفی کبها، پژوهشگر تاریخ در فلسطین.
زندگی شیخ عزالدین قسام تا کنون مورد پژوهش جدی مورخان قرار نگرفته، به سبب رازهایی که در زندگی او بود و اینکه او فعالیت‌های خودش رو به صورت پنهانی انجام میداد و کسی از اونها خبردار نمی‌شد مگر شاگردان خاصش.
سالهای 1933 و 34 مهاجرت صهیونیست‌ها به سرزمین‌های اشغالی و گرایش صهیونیست‌ها به تشکیل گروه‌های تروریستی شتاب گرفت. در این وضعیت قسام ناگزیر شد پیش از فراهم شدن امکانات و نیرو عملیات نظامی را آغاز کند. با صدور دستور از سوی قسام، زنجیره‌ای از عملیات نظامی ضد مناطق صهیونیست نشین و گشتی‌های ارتش بریتانیا اجرا شد و خسارات زیادی به زمین‌های کشاورزی و دارایی‌های صهیونیست‌ها وارد کرد. همچنین به کشته شدن چند تن از نیروهای انگلیسی و صهیونیست منجر شد. مبارزات قسام در سال 1935 به شکل مبارزه آشکار مسلحانه ضد استعمارگران انگلیس و تروریست‌های یهودی درآمد. او همچنین نهضتی را در شمال سوریه ضد قوای استعمارگر فرانسه به راه انداخت و در طول یک سال تلفات قابل ملاحظه‌ای به نیروهای اشغالگر فرانسوی وارد کرد. پس از آنکه دادگاه نظامی فرانسه حکم اعدام او و شماری از یارانش را صادر کرد، قسام به دمشق و از آنجا به فلسطین رفت. شیخ عزالدین قسام در نیمه نخست نوامبر 1935 میلادی همراه 24 تن از یارانش با هدف دعوت مردم به انقلاب وارد شهر جنین شد و در 19 نوامبر در نبردی نابرابر و پس از ساعتها مقاومت و پایداری در برابر نیروهای انگلیسی و صهیونیست به همراه یارانش به شهادت رسید. جودت حاج محمد، فرزند شهید عبدالرحیم حاج محمد، از فرماندهان انقلابی فلسطین.
روح عزالدین قسام در متن جامعه فلسطین دمیده شد و بسیاری از فلسطینی ها تحت تأثیر قرار گرفتند. از همین روحیه احساسات انقلابی و مبارزه با استعمار انگلیسی در میان فلسطینی ها آغاز شد.
از سال 1936 تا 1939 قیام بزرگ عرب ضد انگلیس شکل گرفت. سازمان ایرگون حمله به فلسطینی ها را تشدید کرد. کمیته انگلیسی پیل موضوع تقسیم فلسطین را مطرح می کند، به شکلی که یک سوم آن شامل حیفا، جلیله و دشت ساحلی مدیترانه کشوری یهودی را تشکیل دهد و بقیه به اردن بپیوندد، ولی قدس زیر نظر انگلیس بماند. سال 1939 میلادی مجلس عوام انگلیس با استقلال فلسطین پس از 10 سال موافقت کرد، مشروط به اینکه در این مدت سهمیه سالانه برای مهاجرت یهودیان حفظ شود و حق فلسطینیان بر زمین محفوظ باشد. در فاصله سالهای 1940 تا 1945 در جریان جنگ جهانی دوم 60,000 یهودی به فلسطین مهاجرت کردند و جمعیت یهودیان به 31% رسید. سال 1945 انگلیس حل مسئله فلسطین را به سازمان ملل محول کرد و این سازمان در 29 نوامبر 1947 با صدور قطعنامه 181 به طرح تقسیم فلسطین رأی داد. مطابق این قطعنامه سرزمین فلسطین به دو کشور عبری و فلسطینی تقسیم شد و 55% سرزمین فلسطین به یهودیان تعلق گرفت.
با درخواست دولت بریتانیا از دبیرکل سازمان ملل متحد، مجمع عمومی کمیته ویژه فلسطین را به منظور بررسی آینده سیاسی فلسطین تشکیل داد. این کمیته پس از 7 ماه تحقیق و بررسی در 29 نوامبر سال 1947 گزارش خود را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه و طرح تقسیم فلسطین را به رأی نمایندگان عضو گذاشت.
افغانستان؟
نه.
آرژانتین؟ ممتنه؟
ایجپت؟
مصر؟
نه.
سوئد؟ بله. انگلستان؟ ممتنه؟ ایالات متحده آمریکا؟ بله.
بدین سان مجمع عمومی با 33 رأی موافق در برابر 13 رأی مخالف، 1 غایب و 10 ممتنع به قطعنامه 181 مبنی بر تقسیم فلسطین رأی داد. در پی تصویب قطعنامه تقسیم فلسطین، نمایندگان کشورهای عربی جلسه مجمع عمومی را با خشم ترک کردند و نماینده سوریه در حال ترک جلسه فریاد زد سازمان ملل متحد مرد، سازمان ملل را کشتند. بدینسان فلسطین به 2 بخش تقسیم شد. بخش یهودی که شامل 55% سرزمین فلسطین می شد و بخش فلسطینی که علارغم در اکثریت بودن فلسطینی ها شامل 45% فلسطین بود. شب 29 نوامبر سال 1947 صهیونیست ها در تل‌آویو و بیت المقدس به رقص و پایکوبی پرداختند. همانطور که شنیدید انگلستان به قطعنامه تقسیم فلسطین رأی ممتنع داد، حالان که این کشور خود از مدافعان و حامیان تشکیل رژیم صهیونیستی بود. آقای بختیاری زاده کارشناس برنامه درباره چرایی این موضع دوگانه انگلیسی ها توضیح می دهد.
به نظر می رسد بریتانیا با توجه به آنکه می دانست طرح تقسیم در مجمع عمومی سازمان ملل رأی بیشتر و با فاصله بیشتری خواهد داشت، به نظر می رسد تصمیم گرفت با رأی ممتنع این ذهنیت را به ویژه در میان عرب‌هایی که از متحدان قدیمی و دوستان قدیمی بریتانیا در منطقه بودند ایجاد کند که بریتانیا به هیچ نحو به دنبال ایجاد یک حکومت یهودی به آن شکل در فلسطین نبوده است. آنچه که این گزاره را تقویت می کند آن است که بریتانیا به خوبی می دانست مسئله فلسطین پایان حضور و نفوذ آن در منطقه خاورمیانه نخواهد بود و بدین لحاظ با رأی ممتنع تصمیم گرفت علاوه بر آن که از زیر بار مسئولیت شکل گیری چنین حکومتی در برابر عرب‌ها فرار کند، مناسبات نزدیک خود را با حکومت‌های عربی حفظ کند و البته روشن بود که یهودیان می‌دانستند بریتانیا نقش عمده‌ای در تشکیل حکومت یهودی در فلسطین دارد و این رأی ممتنع نمی‌توانست مناسبات میان بریتانیا و یهودیان را دستخوش تنش سازد.
مرور تاریخ سرزمین فلسطین از آغاز اشغال تا امروز. فلسطین
در ماه مارس 1948 سازمان هاگانا طرح دان را اجرا کرد. هدف این طرح حاکمیت مسلحانه بر کشور یهودی مصوب سازمان ملل به علاوه بخش بزرگی از کشور فلسطینی مصوب سازمان ملل بود. 9 آوریل 1948 سازمان ایرگون و اشترن حدود 250 فلسطینی ساکن دهکده دیر یاسین در نزدیکی قدس را قتل عام کرد تا منجر به ترس اعراب و فرار آنها از سرزمین فلسطین شود.
دیر یاسین روستایی در بلندی‌های مشرف به بیت المقدس بود و بیرون از مواضعی قرار داشت که از طرف سازمان ملل برای دولت آینده اسرائیل در نظر گرفته شده بود. 9 آوریل 1948 ناگهان صدای گوشخراش بلندگوهای صهیونیست‌ها در دهکده دیر یاسین پیچید که گوینده با تهدید از مردم می‌خواست دهکده را تخلیه کنند.
بلندگوها مرتب اعلام می‌کردند سلاحتون رو رها کنید و از منطقه خارج بشید.
مردم بی‌دفاع، گیج و حیران و مضطرب برای فهمیدن علت حادثه به هر سو می‌دویدند. در چنین وضع بحرانی سربازان بی‌رحم یهودی مثل گرگ‌های مست مردم را محاصره کردند.
روزی که درگیری در مرزهای کشور شروع شد، یهودی‌ها اول به سراغ یه نانوا رفتن. او اسمش حسین الشریف از اهالی الخلیل بود و معمولاً ساعت 4 صبح از خانه بیرون می‌رفت و تنور رو داغ می‌کرد تا زن‌ها براش آرد بیارن و اون نان بپزه. تا یهودی‌ها وارد شدن، اولین کاری که کردن نانوا و پسرش رو در آتش انداختن. یهودی‌ها عمه پدرم رو که برای کاری از خانه بیرون رفته بود زدن. بعد شوهرش برای نجات او جلو رفت که او رو هم زدن و هر دو نقش زمین شدن. این اتفاقی بود که به چشم خودم دیدم.
فرمانده عملیات دستور حمله را صادر کرد.
میدونی چی باعث شد این همه پناهجو در اردوگاه‌های لبنان و سوریه و اردن جمع بشن؟ فقط یه یهودی وجود داره که میتونه بگه باعث بی‌خانمان شدن اینها شده و اون هم منم. من بودم که عملیات دیر یاسین رو به پایان رسوندم.
البته تصرف دهکده دیر یاسین آنچنان که صهیونیست ها فکر میکردند آسان نبود.
وقتی که اونها به اینجا اومدن به آسیاب های روستاییان حمله کردن، در ابتدا اونها رو به عقب روندیم. این کار رو دو سه بار انجام دادیم. در مرتبه چهارم مسیر پیشروی اونها رو مسدود کردیم.
صهیونیست ها پس از حمله به دیر یاسین 250 نفر از اهالی آن را از زن و مرد و کوچک و بزرگ به قتل رساندند و بدن آنها را مسلح کردند. در این جنایت نیروهای انگلیس نزدیک همان دهکده بودند و با اینکه مسئولیت حفظ امنیت به عهده آنان بود، کوچکترین حرکتی برای نجات اعراب از خود نشان ندادند. مائیر بایل از مأموران سازمان هاگانا که در جنایت دیر یاسین حضور داشت. جنایتکاران عده‌ای از دختران عرب را اسیر کردند و با وضعیتی غیر قابل توصیف در کامیون‌های بی سرپوش ریختند و در شهرهای یهودی نشین به ویژه در بیت المقدس از میان مردم عبور دادند. نماینده صلیب سرخ در ضمن گردش در میان خرابه‌های برجامانده از دیر یاسین متوجه چاهی که اجساد در آن دفن شده بود گردید و دستور داد همه اجساد را از چاه بیرون بیاورند. دست استعمار و تهدیدهای صهیونیست‌ها این نماینده را به وحشت انداخت، به طوری که جرأت نکرد مشاهدات خود را به طور کامل گزارش دهد و فقط نوشت وضع این دهکده خیلی وحشتبار بود.
عزیزان، از اینکه تا این لحظه با سومین قسمت از برنامه فلسطین با ما همراه بودید سپاسگزاریم. در برنامه آینده صفحاتی دیگر از تاریخ غمبار فلسطین را ورق خواهیم زد. تا درودی دیگر، بدرود.
از پرده در افتاد غم پنهانی قوم، آخر به سر آید شب ظلمانی قوم. با سامریان بگو که موسی برسد، آزاد کند یوسف زندانی قوم، آزاد کند یوسف زندانی قوم.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
همه باید کار کنن. در درجه اول مسئولین باید کار کنن، هر کسی بر طبق وظیفه قانونی خودش. مسئولین مختلفن، یکی مسئول برنامه‌ریزی و طراحی است، یکی مسئول اجراست، یکی مسئول نظارت، یکی مسئول قانونگذاری است، یکی مسئول سیاستگذاری است. بخش‌های مختلف، مدیریت‌های مختلف، مسئولیت‌های مختلف، همه هم قانون دارن. همه تلاش کنن.
شاخص
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت. عزیزان معارفی، سلام و وقت به خیر ما رو پذیرا باشین. لطفاً دقایقی رو با برنامه شاخص همراه باشین. امروز هم میخوایم موضوع شاخصهای مدیر خوب و تراز انقلاب اسلامی از نگاه رهبر فرزانه انقلاب رو بررسی کنیم. اگه نظری درباره موضوعات مطرح شده در شاخص یا پیشنهاد و انتقادی از برنامه دارین، همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف آماده شنیدن نظرات شما شنوندگان عزیز هستند. با شماره های آشنای 329-10-551-2 با پیش شماره 025 تماس بگیرین یا به سامانه پیامکی 30553 پیام بدین و نظرات خودتون رو با ما مطرح بفرمایید. اما دوستان، اولین نکته‌ای که به جاست دوباره مورد تأکید قرار بگیره اینه که ایران اسلامی در حال حاضر کمبودی از نظر نیروی انسانی کارآمد و مدیران توانمند نداره. رهبر حکیم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله می‌فرمایند ما به حمد الله کمبود مدیر خوب نداریم، خیلی داریم. حالا ممکن است مثلا بنده یکی را نشناسم، لکن مدیر خوب کم نداریم. ما در کشور خیلی مدیر داریم. هیچ احتیاجی نیست به این که انسان آرزو کند که کاش مثلا فرض کنید که فلان جور می شد تا می توانستیم دستگاه های من را مدیریت کنیم. بله، نکته‌ای که هست اینه که کار رو باید سپرد به کاردان، به مدیر انقلابی، به مدیری در تراز نظام جمهوری اسلامی ایران. رهبر معظم انقلاب بعد از اشاره به بعضی از آرمان‌های انقلاب اسلامی مثل عزت و اعتماد به نفس ملی، استقلال سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، آزادی و استقرار عدالت، انقلابی موندن رو شرط رسیدن به این آرمان‌ها دانسته و می‌فرمایند
این آرمان‌ها بدیهی است که در کوتاه مدت تحقق پیدا نمی‌کند. اگر بخوایم این آرمان‌ها تحقق پیدا کنه در جامعه، یک حرکت بلند مدت لازم داره. یعنی چه؟ یعنی زنده بودن انقلاب. ببینید، اینی که هی میگیم انقلابی باشیم، انقلابی بمانیم، این معناش اینه. اگر چنانچه انقلاب استمرار پیدا کرد، تحقق این آرمان‌ها ممکن خواهد شد. اگر چنانچه این استمرار با آگاهی و هوشیاری و دقت نظر و اینها باشه، تحقق این آرمان‌ها قطعی خواهد شد. اما اگر نه، وسط راه به این نتیجه رسیدیم که انقلاب دیگه لازم نیست، دیوان سالاری و تشکیلات و حکومت و کنهو ما اصلا انقلاب کردیم برای اینکه اونا برن حکومت بدن به ما. مگه ما برای این انقلاب کردیم؟ مگه برای این انقلاب کردیم که حکومت رو اونایی که مبارزه می‌کردن، اونایی که شلاق می‌خوردن، اونایی که زندان می‌رفتن، چیزی که فکر نمی کردن این بود که یه روزی این انقلاب پیروز بشه، اینها بشن مثلا وزیر و وکیل و رهبر و رئیس و اینها. به ذهنها خطور نمی کرد، برای هدفی حرکت می کردن و کار می کردن. هدف این نبود که یه عده مدیریت رو تحویل ما بدن، ما مثل اونا شروع کنیم مدیریت کردن. منتها آدم های بدی بودن، ما آدم های خوبی باشیم که خوبم نمی مونیم. اگر اونجور باشه انسان خوبم نمیمون. خب پس بنابراین انقلاب باید استمرار پیدا کنه. ببینید، من با استدلال دارم میگم که بایستی انقلاب انقلابی باید بود و انقلابی باید ماند و انقلابی باید حرکت کرد، که طبعا این الزاماتی داره. انقلابی حرکت کردن الزاماتی داره.
بله عزیزان، مدیر تراز جمهوری اسلامی انقلابیه، انقلابی میمونه و انقلابی حرکت میکنه و چقدر ما از این دست مدیران فراوون داریم. اما متاسفانه چند مدیر ضعیف یا ناخلف وجهه عمومی مدیران خدمتگزار رو خدشه‌دار میکنن و زحمات ده‌ها مدیر کارآمد و توانمند رو زیر سوال میبرن. البته من و شما باید دقت کنیم که مبادا ضعف یا حتی خیانت یک مدیر در یک مجموعه رو به کل اون مجموعه تعمیم بدیم و همه مدیران نظام رو خائن یا ناکارآمد بدونیم. این دقیقاً چیزیه که دشمنان ایران اسلامی به دنبال اون هستن. اونا سعی میکنن ضعف دو یا چند مدیر رو به عنوان ضعف نظام و ناکارآمدی جمهوری اسلامی جلوه بدن و تیشه به ریشه این نظام اسلامی بزنن. جالب اینجاست که گاهی سردمداران نظام فاسد طاغوتی شاهنشاهی رو میزنن تو سر نظام اسلامی. دنیا واقعا جای عجیب و غریبیه.
موانع بیرونی هم داریم. موانع بیرونی عمدش تزریق نومیدی، القاء ناتوانی که نمیشه، فایده نداره، نمیتونید،
اینا داره الان مرتباً به قول شما، من نمیخوام تعبیرات فرنگی به کار ببرم، اما اینجا ناچارم پمپاژ میشه به طور دائم داره تزریق میشه، هم احساس ناامیدی هم احساس ناتوانی. تبیین های دروغ مسائلی رو تبیین میکنن، تبیین های خلاف واقع، تحریف حقایق تاریخی. البته این مال حالا نیست، چند ساله یه حرکت موذیانه شروع شده در تطهیر رژیم طاغوت، رژیم پهلوی. حالا ای کاش یه چیزی بود که قابل تطهیر بود، قابل تطهیر هم نیست. همونایی هم که چیز می‌نویسن راجع به شخصیت‌های اونها، با اینکه خب خیلی سعی می‌کنن اطرافش رو جمع بکنن، در این حال ناچار به یه چیزایی اعتراف می‌کنن. یه رژیمی که هم فاسد هم ضعیف بود، هم وابسته بود، هم منحرف بود، هم به شدت غیر مردمی بود، هم به شدت اشخاصش سود طلب شخصی بودن. این رژیم قابل دفاعه؟ حویدا قابل دفاعه؟ محمد رضا قابل دفاعه؟ یه حرکتی تو این زمینه داره انجام میگیره برای اینکه بگن شما خب اون دوره رو که ندیدید، هدف او اینه که یه جوان امروز بگه عجب، پس اینا آدمای بدی نبودن، اوضاع بدی نبود، بس چرا انقلاب کردی؟ اصلا همش برمیگرده به مسئله زیر سوال بردن انقلاب. اینا از خارج داره انجام میگیره.
برنامه شاخص با موضوع مدیر تراز انقلاب اسلامی از نگاه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله رو میشنوین. اما نکته دیگه در این مبحث اینه که مراجعه به کارشناس و استفاده از ظرفیت‌های علمی و نخبگانی کشور یکی از الزامات اساسی در مدیریت. مدیر کارآمد نه تنها خودش رو بی‌نیاز از مشورت با کارشناسان نمیدونه، بلکه سعی میکنه به دنبال ارتباط بیشتر با جامعه نخبگانی و دانشگاهی کشور باشه. امیرالمومنان حضرت علی علیه السلام میفرمایند: من شاور ذو العقول استضاء بانوار العقول، هر که با خردمندان مشورت کند از پرتو خردها روشنایی گیرد.
البته مدیران باید بخون، مدیران باید بخون. من همینجا از آقایون دولتی که اینجا تشریف دارن در جلسات هیئت وزیران این مسائل رو مطرح کنید و مسئله ارتباط دانشگاه و مسائل کشور را جدی مطرح کنید که همه انگیزه پیدا کنن، علاقه پیدا کنن، برن دنبالش. خب ما البته به یکایک وزرا میگیم. من یه وقتی وزیر نیرویی داشتیم، برادر بسیار خوبی که خودش تحصیل کرده این دانشگاه امیرکبیر بود، سر یه قضیه با من صحبت میکرد که این قضیه رو ما مشکل داریم. گفتم برادر شما از هیئت دولت یه قدم برو همین دانشگاهی که خودت تحصیل کردی تو اون دانشگاه، این قضیه رو اونجا مطرح کن، برات حل میکنن. مطمئنن هم حل میکردن، من تردید ندارم. یعنی اگر واقعا این درگیر شدن دانشگاه و مسائل کشور از طرف مدیران جدی گرفته بشه، که اصلا همینه، این به نظرم پیش خواهد رفت. یعنی مدیر باید بره در خانه دانشمند، اصل اساسی اینه. دانشمند نباید پشت اتاق مدیر معطل بمونه، مدیر باید بره در خانه دانشمند و از او درخواست کنه که او کمک کنه.
به نظر شما معارفی های عزیز و شنوندگان محترم شاخص، مهمترین شعار مدیر تراز انقلاب اسلامی چی میتونه باشه جز کار، کار و باز هم کار؟ بله، مدیر جهادی و کسی که به نیت خدمت به خلق خدا گام در عرصه مدیریت میگذاره نمیتونه هدفی جز کار و تلاش شبانه روزی برای خودش تعریف کنه، چه مدیریت کلان، چه مدیریت جز، در هر زمینه‌ای. در برنامه‌های قبلی شاخص به نمونه‌هایی از این مدیران پرکار و پرتلاش اشاره کردیم، مدیرانی که برخی شهد شیرین شهادت نوشیدن و بعضی بر همون پیمان باقی هستن و دارن خدمت می‌کنن. امروز ایران اسلامی بیش از پیش به چنین مدیرانی نیاز داره، مدیرانی که در عین پرکار بودن مدبر، عاقل و ولایتمدار هم باشن.
هر کسی در جامعه به کاری مشغول است، کارگر است. به این معنا کارگر است. کارهای تولیدی، کارهای خدماتی، کارهای مدیریتی، کارهای علمی، اینا همه کارگرن. کسانی که این کارها رو میکنن، یک مدیر هم در کار مدیریتی خود کارگر است. یک استاد دانشگاه، یک استاد حوزه، یک دانشجو، یک طلبه، به این معنا همه کارگرن. کارهای دینی، کارهای تبلیغاتی، کار به این معنا یک برکتی دارد که این برکت در هیچ چیز دیگر نیست. کار سازنده است. کار به این معنای گستردهی که از کردیم سازنده است، هم سازنده خود انسان است، هم سازنده جامعه است، سازنده دیگران است، بنابراین ارزش است. بیکاری، تنبلی، وقت گذرانی های بی جا، بی مورد، هدر دادن نیروی جوانی، نیروی فکری، نیروی بدنی مذموم است، ضد ارزش است. این منطق اسلامه. هر کسی در هر جایی که داره کاری رو انجام میدهد، این داره یک ارزش میآفرینه. اگر با نیت خدایی همراه باشد، عبادت است، ثواب است.
بله عزیزان معارفی، به قول شاعر، بی کوشش انتظار ندارد ثمر، بلی این باغ گردد از اثر پشتکار سبز. امیدواریم با پشتکار و همت عالی مدیران کارآمد و تراز نظام اسلامی و همراهی بیش از پیش ملت بزرگوار، صبور و قدرشناسمون، باغ ایران زمین آبادتر و مردمش شادابتر باشن انشاءالله. به لحظات پایانی شاخص امروز رسیدیم. سپاس دوباره از همراهی شما عزیزان و تا سلامی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
تا رسی به آسمان آن زلال بیکران، چون پرنده بال بکشا سمت سبز آسمان. یک نفس تا دقیقه های گل شدن مانده، یک نفس تا به روی شو جوان شدن مانده، یک نفس مانده تا که باغبان گل را در حریم سینه سپید با بنشاند و دست گل را بر سر ستاره ها کشد. فرصتی برای گلها تا به دست باغبان با زبان باغبان دست در دست هم نهیم بسازیم فردای ما. فرصتی برای گلها تا به دست باغبان با زبان باغبان دست در دست هم نهیم بسازیم فردای ما.
صبح شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی باشه. دوستان خوبم، شاخص رو شنیدیم با هم دیگه، شاخص مدیر تراز انقلاب اسلامی از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی. اما دوستان خوبم، داریم رادیو معارف رو تقدیمتون میکنیم، برنامه‌ای که از این رسانه دینی تقدیمتون میشه. اگر دوست دارید با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید، میتونید با شماره تلفن‌های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و همینطور سامانه پیامکی 30553 با ما ارتباط بگیرید و نظراتتون رو برای ما ارسال بکنید، که قطعا تک تک نظرات شما مثل چراغ راهی است برای تولید و پخش برنامه‌های رادیو معارف. اما زندگی زیباست رو به مدت 60 دقیقه زنده و مستقیم تقدیمتون میکنیم، بفرمایید.
آهای رود پریشون، رها کن سختگیری های کوه، ایار آمش دریا را میخواد.
زندگی شیرین است.
زندگی چرخش این عقربه هاست. زندگی تک تک این ساعت هاست.
آهای تنهای بیتا، بیا و سادگی رو زینتت کن، اگه زیباترین رویا رو می
زندگی زیبا.
همه زیبایی ها تو خونه بادن، یه گل تنها اگه باشه میمیره، مسافر تو مسیر سخت دنیا، کنار هم